بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. قرآن مجید در سوره مبارکه لقمان مردم رو به این حقیقت توجه میده که خدای مهربان دو سفره برای شما پهن کرده. نعمت‌های هر دو سفره هم کامله، کم نداره، در نعمت‌ها عیب وجود نداره، کاستی و نقص در این نعمتها نیست. از یک سفره کتاب خدا تعبیر میکنه به سفره نعمتهای ظاهری، نعمت‌هایی که طبیعی مادی و انسان هم اجازه داره از طریق مشروع از مجموع این نعمت‌های ظاهری استفاده کنه. به احدی هم حق نمیده که نعمتی رو بر خودش یا بر دیگران حرام کنه. سفره دیگر رو تعبیر میکنه به سفره نعمتهای معنوی. در حقیقت به وسیله یک سفره زمینه پرورش و رشد جسم انسان رو فراهم کرده و با سفره دیگر زمینه رشد عقل و روان و روح و باطن و قلب رو در جهت الهی و ملکوتیش فراهم کرده. در هر دو زمینه چگونه استفاده کردن رو هدایت کرده، راهنمایی کرده که مردم با مجموع نعمت‌های ظاهری و مادی و طبیعی چگونه برخورد کنن و با نعمتهای معنوی چگونه رفتار کنند. طرح پروردگار در بهره گیری از سفره مادی و معنوی قرآن و توضیح قرآن رو هم بر عهده پیغمبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت ائمه طاهرین و عالمان واجد شرائط قرار داده. یکی از نعمتهایی که در قرآن مجید می‌فرماید سر سفره بشر قرار دادم، نعمت زبان. این نعمتی که از میدان بسیار گسترده‌ای برای فعالیت بهره‌منده، نعمتی که هم در ظاهر زندگی کاربرد داره و هم در باطن زندگی کاربرد داره، هم در جهت نعمتهای مادی دارای فعالیت و هم در جهت امور معنوی. قرآن مجید در ابتدای سوره مبارکه الرحمن می‌فرماید: الرحمن، الرحمن یعنی شما رو توجه میدم به وجود مبارکی که مهربانی او نسبت به موجودات بی اندازه است. مهری نیستش که میزانی ترازویی بتونه این مهر رو اندازه گیری بکنه. رحمان از نظر لغت صیغه مبالغه است، یعنی اون منبعی که مهرش اندازه نداره، بی نهایته. وجود مقدسی که به خاطر مهرش هم سفره مادی پهن کرده و هم علم القرآن سفره معنوی، خودش رو مطرح میکنه که مبدأ همه خیرات، قرآنش رو مطرح میکنه که مبدأ هدایت. بعد میفرماید خلق الانسان، یعنی اگر این مهر بی اندازه نبود و این سفره قرآن نبود دیگه خلق الانسان معنی نداشت. اینجا خلق الانسان که بعد از الرحمن و علم القرآن قرار گرفته، یه ترتیب حکیمانه‌ایه در آیات شریفه. مهر بی اندازه که اقتضا کرده نعمت بی اندازه به انسان بده در بعد مادی و ظاهری، و علم القرآن اقتضا کرده نعمت بی اندازه در بعد معنوی برای انسان مقرر بکنه. حالا خلق الانسان، اون وقت از مجموع نعمتهای داده شده به انسان در ابتدای سوره فقط اشاره به زبان میکنه، علمه البیان. بعد میره سراغ نعمتهای طبیعی، الشمس والقمر و به حسبان و نجم و شجر و یسجدان و سماع رفعها و وضع المیزان و بقیه نعمتها. بعدم میپردازه به نعمتهای آخرت و نعمتهای ابد جهان بعد. علم البیان، علمه البیان، یعنی داره توجه میده به انسان که نعمتی به تو عنایت کردم، که این نعمت قدرت اظهار واقعیات باطنی و ظاهری رو داره. بیان یعنی اظهار، یعنی آشکار کردن. بیان به معنی سخن و کلام نیست، یعنی آشکار نمودن، اظهار نمودن. این زبان شماست که میتونه اون چه جریان در باطن شما میگذره بگه، روشن کنه، اظهار کنه، و اون چه جریان در ظاهر میگذره بیان بکنه. علمه البیان. در سوره دیگه میفرماید علم نجعل له عینین، خدا برای شما دو چشم قرار نداد، و لسانن و شفتین، برای شما زبان و دو لب قرار نداد. بعد از بیان دو چشم و دو لب و زبان، بلا فاصله دو مسیر هدایت و گمراهی رو مطرح میکنه. و هدیناه النجدین، من هم راه مستقیم رو برای شما ترسیم کردم و هم راه ضلالت رو براتون بیان کردم و هم عقل بهتون دادم برای انتخاب. اون هم یه انتخاب آزاد، چون انتخاب اجباری اصلا ارزش نداره، ارزش مال انتخاب آزاده. ببین، بپرس، بفهم، انتخاب کن. علم نجعل له عینین، ببین حقایق رو، ببین. دیدنت هم دیدن ظاهری نباشه، چون در اکثر آیات قرآن مجید کلمه نظر رو به کار گرفته. کلمه نظر با کلمه رؤیت فرق میکنه. رؤیت مال همه چشماست، تمام حیوانات رؤیت دارن، موجودات زنده رؤیت دارن، نظر مال انسانه. نظر یعنی چی؟ شما اگه به لغت عرب مراجعه بکنید، محققین عرب میگن نظر نگاه با کمک عقل، چون نگاه اگر با کمک عقل باشه هزاران تحول ایجاد میکنه. مثلا پاپن در انگلستان قبل از خودش و زمان خودش میلیون ها چشم بخار رو میدی تو سماور تو دیگ، همه هم میدیدن سماور وقتی جوش میاد حرکت میکنه، همه هم میدیدن وقتی در دیگ روی دیگه آب میجوشه در دیگ بر اثر فشار بخار بالا پایین میره. اما نظر نبود، رؤیت بود. ولی پاپن نظر کرد سماور چرا وقتی به جوش میاد بخار در میاد حرکت میکنه، در دیگ چرا حرکت میکنه. معلوم میشه نیروی بخار قدرت ایجاد حرکت داره، معلوم میشه قدرت بخار نیروی ایجاد حرکت داره. اومد یک تحول عظیمی در زندگی بشر ایجاد کرد. کشتی ها تا زمان او در دریاها با باد با پارو حرکت می کردن، ایشون اومد موتور بخار اختراع کرد، سرعت کشتی قدرت کشتی رو بیشتر کرد. اینو میگن نظر، یعنی نگاه به موجودات ولی با کمک گرفتن از عقل. ببینم و بپرسم یا جوابشو خودم بدم یا جواب برم بگیرم، هزار چرا داشته باشم. چرا؟ خب این چرا رو خودمم به خودم ارجاع بدم، عقلم رو به کار بگیرم جواب بدم، یه مرتبه یه تحول جهانی ایجاد میشه. چرا؟ نظر. تا کجا رو باید نظر کنم؟ پروردگار در سوره اعراف میفرماد اولم ینظرو الی ملکوت السماوات والارض، میدان نظرت رو ببر و تمام آسمان ها و زمین رو زیر پر نظر بگیر تا خیلی از حقایق برای تو کشف بشه، آشکار بشه. کلن تحولات علمی و صنعتی و فکری در تاریخ بشر محصول نظره، نه محصول دیدن. دیدن که همه چشما میبینه، تمام حیوانات دیدن، چرا یه تحول ایجاد نکردن؟ چون حیوان نظر نداره، دیدن داره. میلیاردها انسان از مادر متولد شد، 70-80 سال زندگی کرد، فقط دید و بعدم مرد، هیچ تحولی در هیچ چی ایجاد نکرد. نظر خیلی پر ارزش. علم نجعل له عینا، من دو چشم برای بشر قرار ندادم، برای چی قرار دادم؟ نظر کردم. نظر حرکت در جاده علمی و عقلی و اندیشه‌ای و فکریه. و لسانن و شفتین، ببینه و بفهمه و اظهار کنه. چون این نمیتونست اظهار بکنه، دانش حبس میشد در درون بشر. ابتدا بشر دانش رو بیان کرد، اظهار کرد، بعدم اندیشه کرد، قلم رو اختراع کرد، دانش بیان شده رو نوشت. اونایی که گوش دادن نوشتن، اونایی هم که بهش رسیدن نوشتن، یعنی عقل بود و نظر عقلی که این کتابخانه‌های عظیم رو به وجود آورد. اگه چشم ما هم چشم حیوانات بود، ما هم یه زندگی یا نواختی در این مدتی که به وجود اومدیم داشتیم. اختلاف هم از که ما چند ساله در کره زمینیم، بیشتر میگن ما نزدیک 15 میلیون سال این نوع در زمین داره زندگی میکنه. اگر چشم این نوع هم چشم حیوانی بود، چشمه ای از این حیوان نمی جوشید. اما این همه جوشش ها از نظر شروع شد، از زبان پخش شد، دانش به این صورت و تمدن به این شکل در اومد. شما حالا ببینید قرآن مجید علاقه داره نعمت زبان کجا خرج بشه. یه مقداری از این نعمت در جهت امور مادی بشر باید خرج بشه، گفتگوهای تجاری با زبان، گفتگوهای صنعتی، گفتگوهای سیاسی صحیح، گفتگوهای اجتماعی و یه مقدار از زبان هم باید خرج امور معنوی انسان بشه. یکی پرسیدن و یکی هم اعلام کردن، تبلیغ کردن، بیان کردن. و در این زمینه قرآن کریم 10 مورد زیبا رو برای زبان ردبندی کرده که زبان اگر بنا بشه حرف بزنه چگونه باید حرف بزنه. 10 مورد بیان شد که این 10 مورد البته جلسات متعددی رو میخواد که توضیح داده بشه. قول حق، قول میسور، قول بلیغ، قول کریم، قول حسن، قول احسن، قول عدل، اینا در قرآن کریم مطرحه. از فضای این 10 گونه قول وقتی زبان بیاد بیرون، تمام حرکاتش میشه مضر. گناه، معصیت، ظلم، خیانت، جنایت، آلودگی، آلوده کردن یه فضا، آلوده کردن یه مملکت، آلوده کردن جهان، آلوده کردن یه نسل. اما اگر در مدار اون 10 حقیقت الهیه باشه، چقدر مردم دنیا، مردم یه مملکت، مردم یه منطقه، مردم یه استان، مردم یه شهر، مردم یه محل، مردم یک جا، یه خانواده، یه فرد منفعت نصیبشون میشه. منفعت سنگین. حالا این زبان به هر طریقی که میخواد وارد کار بشه بر اساس اون 10 مورد. من یکی چند نمونه براتون بگم، خیلی قابل توجه، خیلی. ایران یه ایلی داره که از حدود بیرون اصفهان و بالای منطقه شهرزا و سمیروم تا استان فارس و اطراف شیراز و بیرون شیراز زندگی میکنن به نام ایل قشقایی. بزرگ ایل و رهبر ایل، خان ایل، بچه خدا بهش عنایت میکنه. بیشتر کار اینام دامداری و کشاورزی. اون زمان خان ایل به تناسب فرهنگ ایل اسم بچه رو میذاره جهانگیر، به تناسب فرهنگ ایل، چون بیشتر بزرگان ایل اسمی که برای فرزندانشون انتخاب میکردن اسم قهرمانان حالا یا واقعی ایران بوده یا قهرمانان افسانه‌ای شاهنامه فردوسی. خب هر بچه‌ای به تدریج که بزرگ میشه برابر با روحیات خودش رفیق پیدا میکنه. کم کم هم افراد ایل به فرزند خان میگن جهانگیر خان. لباسش هم لباس ایل، کلاه مخصوص ایل، پیراهن مخصوص ایل، کفش ایل، شال کمر ایل، یه قشقایی کامل. بیشترم این جوان به دامداری و کشاورزی میپردازه، محصولات دام رو گاهی از حدود سمیروم میاره بازار اصفهان که به قیمت بهتری بفروشه. تو گیروداری که داره زندگی میکنه علاقه پیدا میکنه به تار زدن، میره استاد میبینه، استای تار زدن میشه، رفیقاش هم بعد از ظهر غروب دورش رم میشن، میشینه تار میزنه، خوبم میزنه. یه بار که دیگه سنش حدود 38-40 و بزرگی شده در ایل، تارش احتیاج به تعمیر پیدا میکنه. چند تا تعمیرکار قوی تار در اصفهان بود، جزء جنسایی که میاره اصفهان بفروشه تارش هم با خودش میاره. اول میاد جنسا رو میفروشه، پنیر، کشگ، کرفس، هر چی. بعد از مغازه دار آدرس تعمیرکار تار رو میپرسه که جای این تعمیرکار تار کجاست. یا آقایی در این مغازه نشسته بود و صحنه رو داشت نگاه میکرد، زبان گاهی چه تحول عظیمی میتونه ایجاد بکنه. خیلی آروم به این خان میگه که تار شکسته رو برای چی میخوای تعمیر کن؟ یه شبا دور هم تو ایل میشینیم بزنم، صدای قشنگی داره، کیف میکنه آدم، موسیقیه، با حاله. بهش میگه خان غیر از این سیمایی که به تار تو نصب شده صدا ازش در میاد، یه تارایی هم در وجود خودت نصب گردن، یه مدتی هم بیا صدای اونا رو درآر. ما نشناختیم این گوینده رو. من کتابای مختلفی رو که دیدم و اولین بارم که این قطعه رو در کتاب ریحانت الادب مدرس تبریزی که 8 جلد دیدم، نفهمیدم این انسان والای الهی و ملکوتی در مغازه این بزرگوار که جنسای جهانگیر خانو می خریده کی بوده. بعضی از کتابا ازش تعبیر کردن به ژنده پوشی، یعنی آدم ناشناسی با لباس کهنه این حرف رو زد. خانه 40 ساله قشقایی با اون قیافه با کلاه سیبیل از بناگوش در رفته، شال ایلی به کمر بسته، به این مرد ژنده پوش میگه تارهای وجود خودم رو کجا باید به صدا درارم؟ زخمه این تار معرفت، علم، دانش، تعقل، تفکر، اندیشه صحیح، معلم الهیه. این زخمه میتونه این تارها رو به صدا در بیاره. کجا برم تار قرار داده شده در وجود خودم و به صدا درارم؟ ژنده پوش آدرس مدرسه صد رو میده تو دل بازار اصفهان. خانم با اون قیافه پیغام میده به یه کسی رفتی ایل، بگو من بنا گذاشتم اصفهان بمونم، نمیام. میره مدرسه، ننوشتن، نمیدونیم تو مدرسه به کی برخورد میکنه، چقدر او انسان بوده، او چقدر والا بوده، او چقدر نظر پاک و درستی داشته و از چه تعادل روحی برخوردار بوده. به اون میگه من اومدم اینجا درس بخونم. هیچ مسخرش نمیکنه. مسخره کردن حرامه، یعنی زبان نباید در شعاع مسخره کردن قرار بگیره. تو میخوای درس بخونی؟ تو با این سیبیل بناگوش در رفته و اینشه برو خان بازی تو بکن عمو جون. این حرامه، یعنی خدا زبانو برای این کار نداده، پس به مسخره کردن دیگران نکش زبان. خفیفترم بهش نگفت که بابا حالا 40 سال از عمرت گذشته، عقل تو دیگه با 40 سال بیکار موندن نمیتونه کار بکنه، خودتو زحمت نده، برگرد ایل، کارتو ادامه بده. اینم نگفت. گو میخوای درس بخونی خان؟ گو بله. گو من خادمتم، اینجا اتاق میدم، معلمم میذارم، کتابم بهت میدم، خودم هم کمکت میکنم. شروع کرد خان درس خوندن، خوند 20 سال درس خوند ولی لباسشو عوض نکرد، جز یه عبا به خودش اضافه کرد. لباسش همون لباس ایل بود، کلاهش هم همون کلاه ایل بود، یه عبا اضافه کرد که یه شکلی از اهل علم بگیره، یه شکلی. حالا بعد 20 سال جهانگیر خان شده فقیه شیعه، حکیم، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، دارای تعقل و اندیشه حکیمانه و صحیح. شاگردانی که میان پا درس جهانگیر خان به قول ما تهرونی ها مرده استادشونن، عاشق استاد. استاد یک دنیا ادب، وقار، حال، کرامت، عبادت، زهد، تقوا، زبان الهی و ملکوتی، این چشمها و گوشهایی که پای درس این استاد میاد، چشمها نظر به استاد دارن، گوشهام دریا دریا علم و معنویت میگیرن. چند تا از شاگرداشو اسم بدن. اینا شاگردای جهانگیر خانن. وجود مبارک آیت الله العظما حاج آقا رحیم ارباب، آیت الله العظما حاج سید جمال الدین گلپایگانی، آیت الله العظما حاج شیخ مرتضای طالقانی، استاد شاگردانی امثال علامه محمد تقی جعفری، آیت الله شهید سید حسن مدرس، آیت الله العظما بروجردی، اینا تربیت شده های جهانگیر خان. این تحولی که یه زبان ایجاد میکنه، زبان یه جنده پوش در یه مغازه، چیکار میکنه با روح یک ایلی، چیکار میکنه با روح یک خان که او رو تبدیل به این منبع عظیم عرفان و حکمت و فلسفه و بصیرت و فقه و بینایی میکنه. سالها در مدرسه صدر فقه گفت، نهج البلاغه گفت و چنان زاهدانه زندگی کرد و آزاد از دنیا و مافیا که این کلام مال اوست، به شاگردانش فرمود وقتی درستون تموم شد تو شهراتون رفتین، یه وقت اومدین اصفهان، اومدید قبرستان، دیدید قبرستان دیگه کهنه شده، بین رفته، سنگا همه خورد شده، برای پیدا کردن قبر من مشکلی نداشته باشین، تو همون قبرستانی که منو دفن میکنن بگردین، هر جا از خاک زمین شوره زده بود اونجا قبر منه، چون یه عمری من توی این مدرسه با نون پنیر و نون و ماست و نون خالی سر کردم و بهترین دوران زندگیمو گذراندم. البته قبر او رو در اصفهان تعمیر کردن، الان زیارتگاه اهل دله، زیارتگاه اهل عرفان، زیارتگاه اهل حال. قبر شاگرداشم که دیدید آیت الله العظمای بروجردی کجا دفنن، مرحوم مدرس یه حرم داره که بسیار گسترده با گنبد و بارگاه و ذریح. مرحوم آیت الله لزماس جمال الدین شاگرد خان کنار قبر امیر المؤمنین، عاشق مرتضای طالقانی کنار قبر امیر المؤمنین. یه زبان در چند ثانیه، این قابلیت زبان. حالا این زبان در دهان یه حکیم، یه عارف، یه فقیه، یه دلسوز، در هر طرحی که وارد بشه حرفش ارزش داره، تحول ایجاد میکنه. حالا میخواد با زبان شعر حرف بزنه، چقدر عالی این زبانی که در انسان بیدار و نظر کننده زیبا حرف میزنه. دنیا ببینید میخواد با این شعر اختلافاتو به پایان برسونه، اگر گوشها گوش شنوا باشه، اگر دلها دل گیرنده باشه. البته همه ما یه گوشی میخوایم مثل گوش جهانگیر خان، یه دلی میخوایم مثل دل او، که حرفو بگیره و بده به دل و دل هم بده به اعضا و جواره، خانی رو تبدیل به یه چنین منبع عظیم علم و تربیت کن. دنیا آنقدر ندارد که بران رشگ برند، یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند. نظر آنان که نکردن بر این مشتی خاک، چون نظر رو برای خاک بازی ندادن، نظر آنان که نکردن بر این مشتی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرم. ببینید این حرفا کار زبانه، ولی یه زبان درست. ای که بر پشت زمینی، همه وقت آن تو نیست. پدرانت کجا رفتن؟ مادرانت کجا رفتن؟ عموها و داییها کجا رفتن؟ هم محلیات کجا رفتن؟ معلمات کجا رفتن؟ چرا بیدار زندگی نمی کنی؟ ای که بر پشت زمینی، همه وقت آن تو نیست. دیگران در شکم مادر و پشت پدرند، این بناییست. این یعنی دنیا بناییست که البته خلل خواهد یافت. قرآن میگه یه روزی خورشید خاموش میشه، ستاره ها فرو میریزن، کوها مثل پنبه کنار ذهن حلاج زده میشه، دریاها همه خشک میشه، زنده ها همه میمیرن. این بناییست که البته خلل خواهد یافت، خنکان قوم که در بند سرای دیگرند، خنکان قوم که در بند سرای دیگرند. گل بیخار میسر نشود در گلزار، چون هر گلی را آدم میبینه پر خار، گل بیخار میسر نشود در بستان. گله چقدر با ارزش حرف زده، گله بیخار جهان مردم نیکوسیه را. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرم. سعدی 90 سال عمر کرده یا یه مقدار بیشتر، محصول این عمر خودش میگه گلستان و بوستانه. اینم از زبانش صادر شده، جهانیه، موندنیه، همیشگیه، باقیه. پسر یه شعرباف، پسر یه شعرباف یه کاسب بلند میشه 12 بند شعر میگه. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. جهانی میشه شه. من یکی دو تا کشور اروپایی که منبر میرفتم میدیدم کتیبه های محتشم به در و دیوار. در افغانستان، در پاکستان، در عربستان، در مناطق شیعه نشین 12 بند، این کار زبانه. البته زبانی که وصل به عقل درست و به قلب پاک. زبان علم نجعل له عینن و لسانن و شفتن و هدیناه النجدین. قدر این نعمت را بدانید، بشناسید. با این نعمت خیلی کارهای اساسی و اصولی میتونین انجام بدین. شما جوونا، زبان را قدردانی کنید. شما پدران زبان را قدردانی کنید. شما مادران زبان را قدردانی کنید. شما با زبانتون با بچه هاتون به شکلی میتونید رفتار بکنید که از خونه متنفر نباشن، فراری نباشن، محبتشون از شما نبره، دنبال افراد دیگه نرن که چرب زبانن ولی به باطل ساختمان انسانیت بچه هاتون رو تخریب بکنن و فرو بریزن. زبان چقدر زبان انبیا و ائمه قوی بوده در حکمت، در تبلیغ، در برخورد با زن و بچه. وجود مبارک حضرت حسین یه نهیب با محبت با نوک رکاب به شکم اسب زد، یه نهیب با محبت. باید اسب عربی با این نهی حرکت بکنه. دید اسب ایستاد، خم شد، ببینه اسب چرا حرکت نمیکنه. دید دختر 13 سالش سکینه جلوی اسب رو گرفت. برخورد ابی عبدالله رو ببینید به پدرها چقدر زیبا درس میده. از اسب پیاده شد، نشست روی خاک. یعنی اگه در حد حسین هم باشین، در نهایت فروتنی و تواضع باشین. بچه‌تون رو نتارونین، با تلخی باش برخورد نکنید. به احترام بچه پیاده شد، نشست رو خاک، دختر رو کنار دست خودش نشوند. منتظر مون ببینه دختر چی میگه. خودش شروع نکرد به حرف زدن. یعنی شخصیت بچه رو مراعات کنید، بذارید حرفش رو بزن. بابا از صبح تالا که شما به میدان رفتید برگشتید، این بارم بر میگردیم؟ با یه دنیا محبت نگاهی به چهره سکینه کرد، فرمود نه عزیز دلم، این بار دیگه بر نمیگردم. بابا حالا که میخوای بری و دیگه بر نگردی، ممکنه من از شما یه تقاضا داشته باشم؟ آره عزیز دلم. چیه؟ گفت بابا قبل از این که به میدان بره، خود به میدان بری میشه ما رو به مدینه برگردانی؟ امام فرمودن دخترم لو ترک القطات لنام، دیگه برگردوندن شما برای من میسر نیست. عزیز دلم، تو از بابا تقاضایی کردی بابا نتونست اجرا کنه، حالا میشه بابا از تو یه تقاضا کنه؟ دختر بلند شد، دست انداخت گردن بابا، صورت بابا رو بوسید، سر بابا رو به سینه گرفت. بابا شما از من چی میخوای؟ فرمود سکینه جان، اونی که من از تو میخوام اینه، اینقدر مقابل من عشق نرید، اینقدر بابا گریه نکن. من وقتی گریه تو رو میبینم قلبم آتش میگیره. لا تو هرقی قلبی بدم اکه حسرت هم، مادام من روح فی جسمانی. خدایا به حقیقتت زبان ما رو زبان انبیا و ائمه قرار بده. خدایا دیدگان ما رو دیدگان واقعی قرار بده. خدایا قلب ما رو مرکز محبت خودت و اولیاءت قرار بده. خدایا دین ما، کشور ما، رهبری ما از حوادث حفظ فرما. اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما عنایت فرما. در شهر شما یک